كل امرئ هن معرفه
الخمس من معصبه لفاطمه عليه السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الهجج على الناس فذاك لهم خاصه يدعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقه حتى الخياط يخيط قميصا بخمسه دوانيق فنام الهدان قن الا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولاده. خب تو اینجا رو تقریبا عرض کردیم، بعد حضرت می فهمن انه لیس من شیئن عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، که انه گویا این ترک خمس منتهی به اطلاع به زنا میشه. رضا بحث شده که این نکتش چیه که حضرت فرمودن که ما خمس رو اباحه کردیم بر شیعان خودمون که نسلشون طیب بشه و مبتلا به این گناه نشند. این رو دو نکته گفتن، یکیش قابل قبول است، یکی اینکه گفتن به خاطر اینکه ممکن هست اگر کسی خمس نده مهر مثلا زنی که به نکاح خودش در میاره از مال غیر مخمس باشه، از مال غیر باشه، به این منتهی بشه به فساد نکاح و منتهی بشه به صفا. این قابل دفاع نیست به خاطر اینکه برفرض که مهر از مال غیر خود انسان قرار داده شده میشه بطلان نکاح نمیشه. لذا این نمیتونه نکتش باشه که حضرت ما تحلیل کردیم که مبتلا نشن به این معصیت. ولی یه نکته دیگری در روایت است که قبلا هم حدیثشو خوندیم در باب انفال که بحث روایت تحلیل هست. در اونجا یه روایتی بود از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام نقل شده بود که مضمونش این بود، از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه ظاهرن بود، حدیث 20 از باب 4 از باب انفال. ان حسن ابن علی بن العسکری علیه السلام فی تفسیره ان آبائه ان امیرالمومنین علیه السلام علیهم السلام انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك عظوظ وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم. حضرت حکایت میکنن حوادث بعد از زمان خودشون رو میفهمن، بعد از من تسلط بر خمس ما پیدا میکنن، من السبي والغنائم، از کنن اسرا و اسیران و از قناعه، به تعبیر دیگه از عبید و اما و قناعه و یدی اونه و بعد او رو میفروشن دیگه. خمس قناعه میدونی جنگ اگه بدون اذن امام باشه تمام قناعه مش ملک امامه، اگر به اذن امام نباشه چهار پنجمش ملک مقاتلین، یک پنجم میشه خمس. که فیستولی علی خمسی من السبی و القناعه و یدی اونه فلا یحل لمشتری لان نصیبی فیه، و بنابراین وقتی میفروشن دیگه حلال بر مشتری نیست به خاطر اینکه نصیب من در او هست دیگه، سهم اولا اگر فرضم بکنید یک پنجم من ملک مثلا امام علیه السلام باشه مصرف خمس باشه، سهم امام علیه السلام در او هست و در او منتقل نمیشه اصلا، پس اینایی که میخرن مالک نمیشن. از این جهته که فساد نسل پیش میاد، یعنی عبید و امامی که جزء غنایم و ملک امام هست بدون اذن امام فروش میره و در واقع منتقل به مشتری نمیشه. بنابراین فقط وهبت نصیبی منه لكل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی، نصیب خودم رو هبه کردم، لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب، تا منافع اونها بر اینا حلال بشه، ولتطیب موالیدهم و نسلشون هم پاک بشه. بنابراین اگه عمه‌ای باشه برای اینکه منتقل بشه به اون مشتری و ملک او بشه عمه‌ای که از غنائمه، بنابراین اگر بخواد منتقل بشه باید امام علیه السلام اباحه کنن. ولی تطیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام، برای اینکه نسلشون نسل حرام نشه من تحلیل کردم. از روایت تحلیل هم هست دیگه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما تصدق احد افضل من صدقتك فقد تبعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی فعلک. أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نسيبه على واحد من شيعته ولا أهلها يا أهل بله ولا أهلها أنا ولا أنت لغيرهم. خب پس این روایت توضیح همین بیان هست که چجور از کنم خمس پرداخت نکردن منتهی میشه به این معصیت و سفاه. و این در همه موارد نیست، اینطور نیست که اگر کسی خمس ارواح مکاسب رو نداد ولو در غیر از مورد عبید و اماع باشه منتهی بشه به تصرف در از کنم تصرف محرم در اماع و منتهی بشه به سفاه، این مقصود نیست. بنابراین این فل جمله تمام میشه دیگه که اگر کسی اگر خمس رو پرداخت نکنن و اباحه بر شیعه نشه فل جمله منتهی به حرام میشه، اونم در خصوص امر اماعه، نه این که حره ای رو که نگاه میکنن و مهرش رو قرار میدن در مهرش اگه خمس باشه این تبدیل به سفاه میشه، اینطوری نیست. ولی اگر امه ای جز به قنائم باشه یا بخشی از بلد که ملک امامه یا جزی از ملک امامه اگر اباحه نشه منتهی به سفاه میشه. این نادر خب لغمه رفتی نداره به این تعبیر، بحثمون در این بود که چه نسبتی است بین ترک خمس و سفاه که حضرت میفهمند که اهلناه من الا من اهلناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده انه لیس من شیئن عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا. طیب ولادت بلدی؟ نه، مقصود از طیب ولادت پیداست چیه، بعد به خصوص با تصریحی که بعدش داره انه لیس من شیئن عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، این پیداست منتهی به سفاه میشه. یعنی اگه ما تحلیل نکنیم مبتلای به این گناه میشن. خب چجور مبتلا میشن؟ از باب اینکه مثلا مهر همسرانشون از مالی که درش خمس است قرار میدن، از این باب نیست، از باب دیگری است. خب بعد تعبیر دیگه ای که داره انه لیقوم صاحب الخمس یوم انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هؤلاء به ما ابیه یا به ما ابیه. البته در یه نقلی هم در نقل تم تعذیب هم استفسار هست که ابیه به جاش به ما نکهوه. خب پس نتیجه حالا اینم این هاولا مقصود ازش چیه؟ هاولایی که در این روایت هست، هاولایی که در این روایت هست. حالا قبلش هم این نکته دیگه بگیم که این تحلیلی که شده، آیا این تحلیلی که در روایت شده که ما تحلیل کردیم برای این که مبتلای به گناه نشن، این شامل این خیاط هم میشه مثلا حضرت فرمودن این خیاط هم مثلا، یا نه یه تعلیل عام میست؟ ببینید چون حدیث این بود دیگه که قال ابو عبدالله علیه السلام علا کل مر انغن مرک تسد الخمس من معصاب الفاطمه الا من احلالله من شیعتنا. این ظاهر روایت همینه که این اهل الناه میخوره به اصل حکم علا کل امر این غنم غنم عبک تسر الخمس المعصاب الفاطمه علیه السلام ولی من یلی امرها بعد حتی الخیات یخیت و قمیسن به خمست دوانیخ فرنا منه دانق. درست؟ الا من اهل الناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده. آیا این تعلیلی که در اینجا هست اولا مثلا اختصاص به خیاط داره که بگیم حضرت روزه که او دارن تحلیل میکنن که این خیاط هم باید خمس بده از درآمدش، الا اونی که ما تحلیل کنیم که اون وقت کسی اشکال کنه بگه که خب در درآمده از کسب که بر فرضم که تحلیل نکنن مبتنی به سفاه نمیشه، کمان که عرض کردم دیگه. لذا یکی از جهاتی که در این روایت یادم از مرموهای حائری ذکر میکنن که میگن این روایت رو عرض کنم موجب میشه که ازش اعراض کنه، تعبیر اعراضشون ندارن، این خلاصه قرائب این روایت هست همینه که حضرت فرمودن این خیاط هم اگه 5 درهم درآمدش بود بعد یه درهمش رو تا 5 دانه بود یه دانه رو بده و الا مبتلا به سفاه میشه مگر اینکه ما تحلیل کنیم. و در حالی که درآمد از ارباح الان عرض کردیم ارباح مکاسب و اینا ولو خمسش هم پرداخت نکنیم منتهی به سفاه نمیشه، اونی که منتهی به سفاه میشد خمس غنائم بود که سبی و امثال اینها بود، یا کسی مثلا با یا با این مال مثلا غیر مخمس بده عمه‌ای بخره اونم تازه معلوم نیست. خب ممکنه کسی بگه اگر تحلیل نشده باشه خب منتقل نمیشه، نه اینکه بی واقع میشه نفهمیده. لذا العیال در مطلق این درآمده از کس اینطور نیست که اگر کسی خمسش رو پرداخت نکرد این منتهی بشه به سفاه. اونی که منتهی به سفاه میشه هم بود که در حدیث تحلیل از امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که عمدتاً در باب غنایم و سوایاست که اونجا منتهی میشه به سفاه. لذا اشکال کردن گفتن این جزء چیزاییست که این حدیث اون قرائبیست که در این حدیث هست. این هم عرض کردم جوابش روشن عرض کردیم، ظاهر روایت اینه که این تحلیل برای اصل حکمه، نه برای این حکمی که گفته شد تدایی. حتی اگر خیاطی هم پنج دانق درآمد داشت بعد خمسشو بده به الا مبتلا به سفاه میشه، ما برای این که مبتلا به سفاه نشه بعد تحلیل کردیم برای شیعانمون. ظاهرش اینه این تحلیل برمیگرده به اصل حکم، نه این که برمیگرده به خصوص. ممکنه رو هم شامل بشه ها، ولی از اون باب شامل میشه. این عطفانی و علا کل امر انغن معبک تسبه الخمس الا من احلن نام من شیعتنا لتتیب لهم بلبلاده. وقتی تا جمله درست میشه که ما تحلیل کردیم، وقت لذا از این روایت هم بیش از تحلیل در مناکه دیگه استفاده نمیشه با توجه به این تحلیل ها. لذا گفتن تحلیل هم تحلیل عام نیست در این روایت که همه خمس تحلیل شده. اونی که تحلیل شده تحلیل در مناکه، اونجایی که مبتنی به عرض کنم ناپاکی و عدم طهارت در ولایت میشه، موجب خبث ولادت میشه، اونجا تحلیل فرمودن که این اتفاق نیفته. عرض میکنیم یعنی این قسمت رو بخشیدن چون تحلیل دیگه. حضرت میگن ما تحلیل کردیم بر شیعان خودمون، چرا لتتیب لهم بلبلاده. خب این لازم نیست که همه خمس تحلیل شده باشه، اون خمسی که موجب سفاه میشه بعد اونو تحلیل فرمودن. مثل همون که عرض کردم، مثل اینکه خمسی در عمه‌ای که از به طرف رسیده که در واقع از غنایم جنگی. خب عرض کردم اون میگن همه باید پرداخت کنن، اون دلیل بر وجوب خمس میگن همه باید پرداخت کنن، تحلیل مختص به مناکه. لذا اگر این تحلیل برگرده به همین خیاط، بله ممکنه بگید این نه از زمین تحلیل اصلا ربطی به اون نداره، ابتدا نسبت به اصل حکم میگن خمس واجب است بر همه، حتی بر کسی که پنج دانق داره یه دانق باید بده. الا اونجایی که ما تحلیل کردیم، اون چیه؟ تحلیل بر شیعیان برای طیب ولادت. خب این تحلیل بر شیعیان برای طیب ولادت فقط مواردی میگیره به خاطر تحلیل، ولی ابتدا تعمیم داره. الا من احلال الله من شیعتنا شامل غیر منا که هم میشه، ولی ظاهرش بله اون هم مهر بید. اول پس اگه مهر رو اینا قرار بده که موجود سفاه نمیشه، چون مهر اصل خریدن معلوم نیست کسی با این بخره. حالا مثلا بگید این این رو در بی باطل میشه یا نسبت به مازاد، بعد اگه کسی گفت که بی باطل میشه نسبت به مازاد یا فضولی میشه نیاز به اذن داره، ولی اگه کسی هم گفت معمولا بی به این که واقع نمیشه، معمولا بی به کلی فزنمست با این پرداخت میکنن، یه فرد نادری میشه که مثلا کسی بره با عین پولی که متعلق خمس است بگه من با عین این پول میخوام بخرم. بله اگر بخره اونم شبهه پیدا میکنه. نه اونجا عقد باطل نمیشه، عقد باطل نمیشه، میشه مثل مهر میمونه. پس بنابراین اینم که بله اگر یه موردی با مالی که متعلق خمس است با عین او برود، مثلا بگه من با این خونه رو در قبالش میدم که این خونه متعلق خمس مثلا، این اینو در بله اینجا ممکنه کسی بگه خشون ملک غیره نسبت به اون قسمتش که ملک امام علیه السلام است به این فضولی واقع میشه و بدون امضا باطله، یعنی بدون امضا میشه باطل نگه مالک نمیشه. بله بله وقت بعد بله عرض کردم اینم ممکنه. لذا این روایت ناظر به اونجاییست که منتهی به نکاح حرمت در نکاح میشه. من عرضم اینه از این روایت بیش از این تحلیل استفاده نمیشه. حرمت در نکاح کجاست؟ مورد اصلیش همونیست که در حدیث تحلیل بود از امیرالمومنین علیه السلام. ممکنه موارد نادر دیگه هم پیدا کنه که کسی به عین مالی که متعلق خمسه خرید کنه. من عرض فرمودیم امیر رو بخره اونجا هم ممکنه بگید چون مال غیره است به این میشه فضولی و لذا نکاح جایز نیست. بله
اگه اون لام تعلیل باشه، یعنی در حقیقت حضرت بخواد بین طیب ولایت و خمس طلبه یا تحلیلشون،
بله ظاهرش تعلیله دیگه. ولو قایتن باشه، قایتن باشه همین
دیگه. حضرت میگه اگه خمس کردید یک فرایند یه سیستم تو جامعه ایجاد میشه که تایفش منتهی میشه به اینی که فرزندان مثلا از خانواده
تیره بدن. آخم چه جوری منتهی میشه؟
خب نه اونی که مثلا ما لازم نیست که بدونیم که اونجا لام قایت حضرت داره یه در حقیقت داره یه تصرف رو میکنه، داره به ما یه چیز تاریخی رو داره بیان میکنه، داره بیان میکنه که اگه خمس ندید تایفش قایتش منجر به این میشه. ما حضرت فقه نیاز نداریم به اینی که انجام بدیم. این لام اگه لام تعلیل باشه همین بحثا پیش میاد، ولی قایت باشه چه این هیچ کدوم از این بحثا پیش نمیاد.
یعنی بازم یه نوعی تعلیل استفاده میشه، منتها شما میخواید بگید تعلیل، منتها میخواید بفهمید تعلیلی که استفاده میشه اعم از این تعلیلاییست که ما بفهمیم، چون به امان قایته. ولی بنابراین مثلا ممکنه بگید که بالاخره به یه کیفیتی منتهی میشه، به تیبه ولادت هم به معنی همون سپاه ها از کنم به همون سپاه هم بگید، چون اینجا مراد از تیبه ولادت اون تیبی که فرمودن بعضی دوستان که یعنی اگر کسی از حرام هم نطفش منعقد شد یه نوعی از مال حرام، نه اینکه از رزق حلال، نه اینکه از نکاح حرام، اگر منعقد شد اینم یه جوری تیب ولادت از بین میره، این مقصود نیست در اینجا، چون از کردن تصریح میکنن حضرت انه لیسش شیء من شیء عند الله یوم القیامه و من الزنا، پیداست ترک خمس منتهی میشه به سفاه. نه حضرت اینو میخوان بفرمان، ما میخوان برداریم وقتی به تطیب میخوایم توی فرایند ممکنه غیر قابل تصور برای ما بیش از حد مثلا امی به اصطلاح اما و این ها هم کل نکاح ها منتهی بشود به صفا. اشاری
هم تو روایت دیگه داره تو مال حرام مثلا.
نه ببینید اون که از کردن
مثلا باعث میشه که به تیبه بلد دوچار مشکل بشه.
نه ببینید مرزم همینه این
خب میگم اینم به واسطه این که مال حرامه قصدیه و مال حرامه اینا میره توی فرایند قرار میگیره که تایدش
ولی تیب ولادت از ناحیه صفاها ها نزد چون هست که ولادت تصریح به صفاها داره بله. یعنی مگر کسی حالا بگه مثلا اینم بعضی گفتن در همون مباحث که مثلا حرام خوری منتهی میشه، مثلا ربا منتهی میشود به گسترش صفاها خودش نرد میکنید، یعنی که اینکه در ربایت گفته شده یه درهم ربا بدتر از مثلا 70 مرتبه زنا است، گفتن ربا موجب گسترش مثلا فحشا میشه، ولو اینکه توی فرآیندی که برای ما خیلی روشنم نباشه منتهی میشود. اگه این باشه بله خیلی اختصاص نداره به این توجیهات. لذا اومد بنابراین اگه درآمد از کسب مثل خیاط رو هم بگیره اصلا خلاف نیست. ولی ابتدا نرس کردم مرمای هایلی که انهو احساس کردن که این تعلیل ناظر به همین خیاطیست که 5 دانق داره و 1 دانقشو بده و الا مبتلا میشود و فهمودن که این که از درآمد مکاسبه که کسی خمس بده که از توش سفاه بیرون نمیاد اناد کردید، لذا اشکال کردن. ولی عرض کردم این اشکال وارد نیست به خاطر اینکه این اول و تعلیل باشد ناظر به این قسمت اخیر روایت نیست، ناظر به اصل حکمه که خمس واجب است، خمس هم از مختصات وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیه و حجج از نسلشون است، این خمس اگه پرداخت نکنن منتهی به سفاه میشه. نه من شمولشو بگم اصلا این ناظر به اصل حکمی میگن همه باید خمس بدن. نه 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 معلوم نیست، معلوم نیست این تحلیل هم لازم میگیم تحلیل فقط در مناکه، یعنی فرض کنید اگه مثلا همین خیاط با عین درآمدی که متعلق خمسه با عینش رفت یه عمه‌ای رو خرید اینجا تحلیل کرده، بیش از این تحلیل استفاده نمیشه. چرا؟ چرا نه روایت ببینید روایت اینه دیگه، علا کل امر ان غنم معبک تسبع الخمس الا من اهل الله من شیعتنا. بعد حضرت منتها میخواستن بفهمن این خمس قلیل و کثیر نداره، چه درآمد کم باشه چه زیاد باشه ربطی به حجم درآمد نداره، همه باید خمس بدن، حتی اگر پس کسی 5 درهم هم از یه عملی کسب میکنه باید یه درهمشو بده، 5 دانق کسب میکنه یه دانقشو باید بده، الا من اهل الله، الا من اهل الله ناظر به این شخص نیست، ناظر به اصل حکم. وقت به لحاظ این تعلیل اگه تعلیل شد، اگر هم فهمیده که غایت یه فرایند مثلا پیچیده‌ای که ممکنه برای ما هم قابل فهم نباشه ذکر میکنه که نسبت به همه درآمدها میتونه باشه که هر درآمدی که خمسشو ندادید منتهی میشه. من یادم از خدا حس کنه یه دوستی داریم شب خونهشون دزد آمدیم، مال نسبتا فراوانی هم از اون کاسبم بود، بعدش هم خیلی فوق‌العاده نبود، معمولی بود، مال نسبتاً زیادی هم ازش بود. گفتم هم فردا که فهمیدم حلال کردم، بخشیدم که نسلش خراب نشه. حرام خوری نکنه نسلش، ناپاک نسلش یه خراب بشه. گفتم آدرس خونتون رو بده، امشب ما میایم چیز بدیم به این راحتی. حالا ممکنه این مقصود باشه که توی فراینده به تغییرش پیچیده ای، ولی منتهی میشود به سفاه. ولی عرض کردم اینجا مقصود از تیبه دلاده این است که منتهی به سفاه نشه، چون تصریح فرمودن حضرت. لذا ظاهرش هم این است که نه، موارد خاص رو میگه تیبه در مناکه، ولی اگر نه کسی گفت این قایت است و ممکنه سایر درآمدها هم اگه خمسش پرداخت نشد منتهی بشه به سفاه و ناپاکی در نسل، این دیگه از این جهت هم هیچ اشکالی نداره که به همین پنج درهم هم برگرده. اونی که در باب خیاط توی روایت است اینه، حضرت میخوام بفهمم خمس درآمد در درآمدهای کثیر نیست، منتهی که ازش معونه کسب میشود یا نه، این روایت ساکته، این روایت ساکته، به اطلاقش معونه رو هم میگیره، حتی معونه سنه هم باید خمسش رو بدید، ولی معارض با روایت دیگه هم نیست. اما در عین حال اون که مسلم و صریح این روایت به منزلت صریح دیگه که درآمدی که دارید باید خمس بدید، حتی درآمد کم پنج دانه خیلی دانه شو باید بدید، کم و زیاد نیست، کمون که در اون روایت هم بود من قلیل او کثیره، از ذات خودن الخمس بعد المعونه، کم باشه یا زیاد مهم نیست، معونه شو کسب کنه باید بده، مثلا اینجا بعد المعونه هم نداره، فقط تصریح در اینه که میزان درآمد لازم نیست زیاد باشه خمسش تعلق بگیره، پنج دانه هم باشه یه دانه بهش متعلق خمسه، البته معونه ازش کسب میشه به لحاظ سایر ادله. یادم یه موقعی این چی گفته بود که مثلا بین همه چیز موارد ما مرتبطن با هم، اندیشه های کذا، جناب لاریجانی جواب داده بودن، آیه احسان لاریجانی گفته بودن که ما نفهمیدیم بین زاییدن گربه مولا محمود و مثلا فلان واقعی فقهی چه نسبتیست که شما میگی همه چی با این ارتباط ما فهمیدیم. نه میخوام این ازت خمس رو تحلیل کردن که مبادا درآمدشون کم شه نتونن ازدواج کنن مبتلا بکنن، این مالیات رو بخشیدن، این مالیات رو بخشیدن که با بخشش که اگر بخوان این مالیات رو بیارن درآمد کسر میشه. تحلیل رو از این باب میگید دیگه، میفهمن ما تحلیل کردیم خمس در همه درآمد ها هست، ما بر شیعه تحلیل کردیم، برای اینکه عرض کنم اگر بهش بگیم خمس پرداخت بکنن وقت درآمدشون کم میشه مبتلا به گناه میشن،
ایمانم نداره
خمس هم میدن ولی گناه هم میکنه، اینو میخواد بفهمم درس کردم، اینم یه نوع ارتباطی گفت. تقدیر ایشون روشن شد دیگه چی میخوان بفهمن، این که تحلیل شده چون اگر خمس بگیرن از جامعه شیعه درآمدشون کم میشه، نمیتونن ازدواج کنن، مبتلا به گناه میشن، عفت هم نمیتونن پیشه بکنن، مبتلا میشه، برای این که مبادا درآمدشون به حدی کم بشه با دادن خمس که مبتلا به گناه بشن، باب خمس باب خمس بعد المعونه که در میدونید مخارج نکاح جزو معونه است دیگه، حالا قبول میکنیم دیگه، نمی احتمالی عرض کنم خدمتون. پس بنابراین این روایت این تعلیل برش جزء اصلا قرائب هم نیست که بگیم این قریبه، نه، چون تعلیل نازل به اصل حکمه، متأسف کردیم اگه تعلیل باشه بیش از تحلیل مناکه استفاده نمیشه، ولی اگر کسی گفت نه این یه نوع بیان غایته یعنی بالاخره اگه خمس ندن منتهی به سفاح میشه، ولو خمس ارباح رو ندن. توی فرایند پیچیده این حرام خوری از توش سفاح بیرون میاد. کسی مال خمس بخوره، لذا بعضی گفتن ها گفتن مراعات کنید اگر خمس وارد زندگیتون شد و غیر محتاطانه صرف شد، این منتهی به ناپاکی میشه، منتهی به سفاح میشه، نسلتون ناپاک میشن. نه از باب این که مثلا باش انهی خریده میشه و اصلا این نیست، بعضی گفتن. حالا این احتمال رو در روایت من نفی نمی کنم، ولی ظاهر اولیش همون تعلیله و همون چیزیست که در روایت وجود از امیرالمومنین علیه السلام تفسیر ما مثلا عسکری سلام الله علیه نقل کردن، ظاهرش همونه، همونیست که عرض کردیم. و این هم اگر باشه تحلیل در از کنم مناکه فقط استفاده میشه. نکته دیگری که در این روایت هست پس اینه، خمس به همه باید بدن الا من احل الله من شیعتنا لتطیب لهم بهل بلاده. بعد انهو لیقوم صاحب الخمس یقول یا رب سل هاولا به ما ابیهو یا به ما ابیهو یا به ما نکهو. این جمله هاولا به کی، این کلمه هاولا به کی برمیگرده؟ هاولا به ما ابیهو یعنی هاولا این کسانی که عرض کنم، نه نه، این کسانی که تصرف کردند در این عبید و اما، اینا به ما ابیهو چگونه مالک ملکی که مال خودشون نبود مباح دونستن، فرض کنید این در این عمل تصرف کردن، این عبد الملک خودشون کردن و دستور روش دادن از منافعش بهرمند شدن، این حد فهمودین؟ یعنی این متمتعین به ما ابیهو، اگه به ما نکهو باشه که حتما همینه دیگه، نه البته اونم اختصاص نداره. یعنی این کسایی که تصرف در خمس کردن به ما نکهو، با چه مجوزی این عمل رو به نکاح خودش در آورده، در حالی که بلکه غیره، این حد فهمودین؟ این یک احتمال. احتمالم داره هاولا به خود این امام و عبید برگرده، به ما ابیهو، به چه نکته‌ای منافع اینها حلال شده است، نفهم بوده. هر دوشم یه نتیجه میدهد دیگه. صاحب الخمس یعنی در روایت گفتی که تصریح کرد فهمود چی؟ قن لفاطمه ولی من یلی امرها من بعدها، یعنی میپرسن دیگه، روز قیامت سوال میکنن که به چه مجوزی تصرف شد در این امام و عبید. حضرت میگن ما بر شیعیانمون تحلیل کردیم، بقیه کار نداشتن تصرف کنن در این ملک. لذا صاحب و کسی که مالک بوده در مواقع قیامت همینطوره دیگه، از اعمال سوال میکنن، طلبکار بیاد میگه من از اینا طلبکار بودم، درسته؟ اونجا سوال میشه که چرا این رو حلال کردن و چه نکته ای رو ابیهو یا ابیهو، اینا چرا تحلیل شدن یا چرا اینا حلال دانستن بر خودشون. بنابراین این روایت تقریبا روشنه دیگه. حالا حکم که از این روایت استفاده میشه، چه احکامی استفاده میشه؟ آیا میشود از این روایت ثبوت خمس در ارباح مکاسب رو استفاده کرد که درآمدها متعلق خمس، درآمدهایی که از طریق کسب به دست میاد، تجارت باشه، کشاورزی باشه، صنعت باشه، میشه استفاده کرد؟ ظاهرش همینه دیگه، این دیگه از روایاتی که عبارتش واضحه در این هم همینجاست. علا کل نمر ان غنم اب اکتساب، حتما موارد متعدد اکتساب رو میگیره، اهم از اکتساب با صناعت یا با زراعت یا با نحوه دیگری تجارت و امثال اینا که عمدشان همین هست. حتی اکتساب هایی که درآمدش کم باشه، مثل اینکه خیاطی که 5 دانه رو میگیره یه لباسی رو میدوزه و یه دانقش خمس بده، این بنابراین استفاده میشه، این تردیدی نیست، این خوش استفاده میشه. اما آیا شامل مثل هبه هم میشه که بگیم از این روایت در غیر از درآمد اکتساب، درآمدها و از دارایی های دیگه که انسان به دست میاره ولی از طریق اکتساب نیست، مثل این که هبه میشه بهش یا وصیت شده مالی در مورد شخصی، اینها رو هم شامل میشه یا نه؟ این تابع اینه که ما غنیمه رو چجوری معنا کنیم. علا کل نمر این غنیمه، اگر گفتید غنیمه یعنی مطلق فایده، ولذا نسبت بین اکتساب و غنیمت نسبت آن مخاصه مطلقه، پس همه فواید رو میگیره از جمله ارث، از جمله هبه و امثال اینا. اما اگر گفتید نه، فرمودید که غنیمه یعنی اون بهرهی که غیر مترقبه است، بهرهی که بلا مشقت، بهرهی که عوض نداره، و اگر اینجوری فرمودید اگر بازم اگر اینجوری بگید شامل مثل هبه حتما میشه، چون خود امام علیه السلام در حدیث علی بن جعفر تطبیق کردن و شامل حتی میراث هم میشه، اونتا حضرت اونجا میراث غیر محتسب فرمودن، گویا میراث محتسب داخل در غنیمت نبوده. ولی ابتداعا غنیمه شاملش میشه دیگه، یعنی غنیمه اگه به معنی فایده غیر مترقبه باشه شامل حتی میراث از کنن، کما اینکه هبه رو میگیره، هبه خطیره رو، میراث رو هم میگیره دیگه. بعیده که بگیم غنیمه اگه مطلق الفایده است که میراث رو همه اینا رو میگیره. اگر مطلق الفایده هم نشد، فایده غیر مترقب شد، خب بالاخره میراث هم همینطوری است دیگه. اما که در اون روایت صحیحه چرا میراث محتسب خارج شد رو باید بحث بکنیم. ولی ابتداعا غنیمه اگه مقصود فایده ای باشد که بلا مشقت به دست آمده، فایده ای که بلا عوض به دست آمده، شامل میراث هم میشه. حتی اگه غیر مترقب هم باشه، اونم غیر مزیه درآمد غیر مترقبه ایست دیگه. از کلمه هایی که میگن میراث، اون نکته که اونجا گفتن همینه دیگه. گفتن چون غنیمت یعنی درآمد غیر مترقب و میراث محتسب درآمد مترقب، از این باب گفتن. ولی من تلقی اینه که اگر غنیمه رو به معنی خاص بگیرید شامل حتما هدیه میشه، میراث هم شامل میشه. میراث غیر مترقب که قطعا شامل میشه میراث غیر محتسب، کما تصریح شده در روایت علی صحیح علی ابن مهدیار. ولی میراث محتسب هم ظاهرا شامل میشه دیگه، مگر کسی مناقشه کنه بگه نه اون غیر مترقب نیست، میراث های محتسب یا درآمد مترقبه ایست که عادتا به فرد میرسه. بعید اون هم آدم مترقبه بدونه، نه اون هم میشه متعلقه. از کردم این روایت خمس مکاسب رو حتما میگیره، این روایت شاملش نمیشه. نه به این من از زمینه اگر کسی گفت نه میدونید قرازن چی مخواهد بیدیم، از این روایت استفاده میشه مگر شما از عدم قول بالفصل استفاده بکنید. بله ببین غنیمه رو اکتسبه، درسته غنیمه اگر کسی گفت غنیمه یعنی مطلق الفائده که میشه عطف خاص بر آن و بعید با او عطف بشه خاص بر آن، ولی اگه متباین باشن درآمد که از طریق کسبه و درآمد غیر متعارف غیر مترقب بلا مشقت، این شامل میراث محتسب هم بشه. من که حقیقت ترقیمی نمیشه چون اونم درآمد محتسب نیست. درآمد محتسب آدم کاسبی میکنه پیداست، کسب میکنی متوقعی درآمدی هم به دست انسان برسه. اما چه کسی متوقعی که پدرش فوت کنه ارثشو برداره؟ اینا درآمد متوقع نیست. یعنی هر میفهمید متوقع و متوقع آدم کاسب پیداست، امروز میره در مغازه متوقعی که یه درآمدی داشته باشه دیگه. لذا هم اگه امروز یه درآمد غیر عادی پیدا کردی، دفعه مثلا فرض کنید مال قیمتی به دستش رسید، اونم میشه فایده غیر مترقب. ولی واقعا میراث محتسب آدم بگه این فایده غیر مترقب است، فقط میراث غیر محتسب فایده، مثلا این همه مترقب هن او غیر مترقبه، بعید به نظر میشه. الان ببینید پس از این روایت حکم خمس در ارباح مکاسب قطعا استفاده میشه، خمس مثل هبه و میراث هم استفاده میشه، منتها در میراث محتسبش ممکنه کسی مناقشه کنه بگه نه غنیمت میراث محتسب رو نمیگیره، اکتساب هم که نیست. ولی بعید ظاهرا غنیمت حتی وصیتی اگه برای کسی بشه اینا همه غنیمت دیگه شامل حال میشه. خب تحلیل هم از کردیم، از این بابت استفاده میشه که منتها تحلیل به مناکه نسبت به مناکه قطعا استفاده میشه، بیش از تحلیل در مناکه دشوار آدم نسبت بده. نه میگم چه نه اصلا تحلیل دیگه نشده، فقط در مواردی که خمس تبدیل میشه به عرض کنم نکاح، اونجا از تحلیل کرد. در غیر او تحلیل، یعنی فرض کنید اگر یه موقعی رفت با مال با این مالی عمه‌ای خرید، اونجا تحلیل کردیم. اگر عمه‌ای وارد ملکش شد که متعلق خمس ما بوده، ما اونو تحلیل کردیم. اما بقیه خمسا رو هم تحلیل کردیم که این مبادا به صفاح بیفته، اون رفتی به صفاح نداره.
این
خرید عمه یا مواردی که عمه از عمه همون که حضرت اون موقع حضرت در اون حدیثی که فرمودن من تحلیل کردم به حدیثی که الان خوندیم حدیث تفسیر امام حسن است کردیم که همین مورد بود. نه نه من عرضم اینه که خمس رو حضرت نه همه باید خمس بدن الا من احللنا الا در اون مواردی که ما تحلیل کردیم. لذا شما که نمیگید شیعیان با همین روایت نمیگید که شیعیان خمس ندن، که میگید خمس مورد خاص تحلیل، همینجا هم میگید هر خمسی که تحلیل نشده. این روایت نمیخواد بگید که شیعیان خمس ندن، نمیخواد بفرمان. نه 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 من عرضم اینه که اگر یه موقعی نه نه اجازه دادم، یعنی اگر رفتی اگر خمس ما تبدیل شد به یه امری که منتهی به صفا ما اونجا تحلیل میکن. مثل چی؟ مثل این که عرض کردم هم که حضرت فرمودن که این بعد از من این غنایمی که میگیرن ملک ماست، چون جنگ بدون اذن هست دیگه و وقت موجب عرض کنم آلودگی در نسل میشه، من به شیعه نباه کرد. همون موارد رو میخواد بگید. من به نظر کل فرمودن ما در آمدی که از غنیمت هست یا اکتساب باید خمسش داده بشه، الا اونی که ما بر شیعانو تحلیل کردیم، الا ما احللناه، درسته؟ اون چیزی را که ما حلال چی رو حلال کردن؟ همه خمس رو حلال کردن. شما که اینو نمی فرمایید که شما مثلا ممکنه بگید نه نه بگید ممکنه خمس اکتساب باشه، ممکنه ارز کردم مثلا لزومی نداره شامله، چون حضرت میگن در غنیمت ممکنه در غنیمت باشه. مثال خیاطی مالی که بعد خمس بده، نه اینکه من تحلیل کردم، میگن همه باید خمس بدن. مثال خیاطی میخواد بگه بله کم باشه، میفهمد؟ اگر اینجوری میفهمود درآمد کم یا زیاد از غنیمت یا اکتساب خمس دارد الا ما احللنا. شما میفهمید حتما بعد این درآمد کمم درش تحلیل بشه. نه نه من قرینه بیرون نمیارم، قرینه بیرون نمیارم، در این روایت عرض میکنم. در این واسه این تعلیل برمیگرده به اصل حکم، برمیگرده به مثال، به مورد. اینو به معنی مورد فهمودن، فهمودن یک کمم باشه بعد خمسشو بدید. ما الا اون که ما تحلیل کجاست؟ تحلیل در مناکه. کما اینکه شما میفرمایید تحلیل، شما که میفرمایید تحلیل عامه و خصوص مناکه نیست، آیا همه درآمدشو میگید خمس نده؟ اگر قائل بشه من میخوام بگم چطور شما تغییر میکنید به روایات دیگه، به هیچ اشکالی هم نداره، وقتی که خیاط مستاقی برش نمونه که با اون تغییری که شما میکنید چه رفت داره به خیاطی که پنج دانه داره؟ اون تحلیلی که میگید اگر که مال خمسی به من برسد از طریق کسی که قائل به خمس نیست، از عامه یا حتی امامی که معتقد به خمس نیست، میگید اونجا تحلیل شده، این چه رفت داره به این خیاط؟ اینجام همینطوره دیگه. حضرت فرمودن که خمس در غنایم و اکتساب هست، حتی اکتساب کم، الا ما اهلنا. ما اهلنا همه اکتساب ها رو میگیره، نه همش نظره به نکاح. کجا تحلیل کردیم؟ در مورد مناکح تحلیل کردیم که منتهی به صفاح نشه. چه اشکالی داره؟ نمیدونم خیلی بد میشه اگه فهمید، نمیفهمم خیلی خلاف گذار بودنش. پس بنابراین از این روایت اونی که استفاده میشه این است که تحلیل شده، تحلیلم از کردم عمدتا تحلیل در مناکه استفاده میشه و عمد بودنش دشوار نمیدونم دیا شما، و از این روایت هم میدونید در این روایت معونه استثنا نشده. بعضی ها خواستم بگن نه فقط معونه استثنا نشده، صریح هست در این که معونه متعلق خمسه، اون چی کم صرف معونه متعلق خمسه، لذا معارض میشه با روایت استثناء معونه، نه از ناحیه اطلاق. بعد اطلاقش درسته، فرمودن خمس باید بدید کل من چی ارز کنم علا کل من غنم اکتسب اول خمس، تغییرم نفرمودن به معونه. اطلاقش میگه ولو اون مقداری هم که معونتون صرف میشه باید خمسشو بدید، خمس قبل از معونه اطلاقه. ولی بعضی خواستن بگن نه اینجا تصریح به این که اونو دارم که صرف معونه میشه خمسش رو بد بدید، گفتن شاملش این مثاله، شاهدش این مثاله، این کسی که مثلا خیاطی میکنه پنج دانق میگیره انقدر نرخ کارش پایینه، این معمولا درآمدش خرج معونش میشه، حضرت میگن اینم بعد خمس بده، معمولا اینا زایده بر معونه چیزی ندارن. این حرف رو میخواستن میگن اصلا حضرت همینو میخوان بگن، میخوان بگن درآمدهای خیلی کمم اینا متعلق خمسه که معمولا چیزی بر معونه اضافه نمیگرن. این ادعا خیلی قابل اثبات نیست. حضرت نمیخوان بگن این خیاط درآمدش کم بوده، میخوان بگن کسی که مثلا اینقدر این درآمدم متعلق خمسه مشروطه ولو به فایده. اونی که حذف کردن از این روایت استفاده میشه همینه که درآمد بین قلیل و کثیرش فرقی نیست، اما یه صراحتی داشته باشه که اگر خرج ما اونم بشه باز خمسشو باید بدی. چنین صراحتی نیست، بله اطلاق داره. لذا از این روایت نت کنید، از اطلاقش استفاده میشه که جمیع درآمد انسان از کسب یا غنیمت متعلق خمسه، اطلاقه. لذا با روایتی که دلالت میکنه بر خمس بدلونه معارضه نداره، تغییر میشه دیگه. اینکه یه تصریح ازش استفاده کنید به لحاظ این مثال که حتی خمس اونجا هم که صرف معمونه میشه، درآمد اونجا هم که صرف معمونه میشه خمسشو باید بدیم، از این روایت چنین تصریحی استفاده نمیشه که یه تعارض تباینی با اونجا وارد پیدا بکنه. ولی اطلاقش محفوظه، اطلاقش هم قابل تغییره دیگه. در مجموع هم خمس مکاسب استفاده میشه، هم خمس بیش از مکاسب. درآمدهای دیگه هم که انسان داره که از طریق کسب نیست و غنیمت داره استفاده میکنه متعلق خمسه. و در مورد مناکه قطعا اباحه شده از این روایت استفاده میشه، در بیش از مناکه دشوار استفاده اباحه. و اما نسبت به معونم اطلاق داره که بعد المعونه یا قبل المعونه. یه احکام دیگه هم از این روایت استفاده میشه، اون احکام دیگه حالا انشاءالله مکول میکنیم به بحث مسائل انشاءالله، فراوان احکامی که گفته شده. والحمد لله رب العالمين.